بازنگری در زمان استفاده از دنیای مجازی در عصر کرونا. این مقاله یک سال پیش نوشته شده است. این روزها حدود 3 میلیارد نفر در سراسر دنیا به شکلی در قرنطینه یا منع آمد و شد معمول قرار دارند و تقریباً 90% دانش آموزان در سراسر جهان دیگر عملاً در مدرسه حاضر نمی شوند. از این رو جای تعجب ندارد اگر اصلی ترین مجرای ارتباط بسیاری از کودکان و نوجوانان و والدینشان با دنیای بیرون را به نحوی فزاینده صفحات تلویزیون و کامپیوتر تشکیل می دهند، یعنی چیزهایی که قبلاً به دیده تردید یا ملامت به آنها نگاه می شد. حال که بیش از 130 کشور به هدف مهار کرونا برای شهروندانشان محدودیت‌های عبور و مرور ایجاد کردند، طبیعی است که اینترنت را ابزاری محوری برای دسترسی کودکان به آموزش، بازی، سرگرمی و تعامل اجتماعی بدانیم. خلاصه آن که بچه‌ها می‌توانند از اوقاتی که در فضای مجازی می‌گذرانند فراوان بهره ببرند. با این حال می شود فهمید که برای والدینی که تا پیش از آمدن کرونا نگران مدت زمان حضور فرزندانشان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بودند، افزایش یک باره چنین حضوری بعد از کرونا می تواند موجب نگرانی بیشتر و حتی استراب و پریشانی شود. از این رو باید پرسید خانواده ها چطور می توانند از این موقعیت بهترین استفاده را ببرند و در عین حال از امور مهم دیگرشان هم نمانند. اوقات تماشا و بازی دیجیتال در عصر کرونا. تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری از سوی موجبات فراغت موقت از زندگی واقعی را فراهم می‌کنند و از دیگر سو موقعیت‌هایی برای تعامل اجتماعی ارزشمند به وجود می‌آورند. در همین ایام کرونا برخی رسانه‌ها به بعضی از این فواید اشاره کردند. برای مثال می‌توانید به این مطالب رجوع کنید. در ایام فاصله گذاری اجتماعی، بازی‌های کامپیوتری ممکن است سلامت روانیتان را حفظ کنند. قبلاً فکر می‌کردم بازی کامپیوتری چیز بیهوده است تا اینکه کرونا از راه رسید. و کرونا به مجادلاتمان بر سر اوقات تماشا پایان داد. ما باختیم. توضیح کنندگان بازی‌های دیجیتال همچون استریم خبر از افزایش قابل توجه شمار کاربران روزانهشان در چند هفته گذشته دادند. طی فقط یک ماه، یعنی از اوایل ماه مارس 2020 تا اوایل آوریل 2020، تعداد این کاربران از 19 میلیون به 23.5 میلیون رسیده است. در این میان بیشترین اقبال را بازی‌های مبتنی بر شبیه‌سازی اجتماعی سوشیال سیمیولیشن داشتند، مثل مجموعه بازی‌های انیمال کروسینگ یا ماینکرافت که به کاربران اجازه می‌دهند دنیای دلخواهشان را تنهایی یا با دوستانشان بسازند. اما با خطرات احتمالی چه کنیم؟ اخیراً چندین تحقیق تراز اول و قابل اعتنا نشان داده که در مورد بچه‌ها تأثیر اوقات تماشا بر سلامت عمومی و سلامت روانی تقریباً ناچیز است. در عوض، عوامل دیگر یعنی حمایت والدین، روابط خانوادگی و یا تجارب ناگوار در دوران کودکی تأثیرشان از تأثیر اوقات تماشا بیشتر است. این مطالعات از جمله در برگیرنده تحقیقاتی میدانی با شرکت بیش از 350 هزار کودک، پژوهش درازمدت درباره کودکان در بریتانیا و نیز تحقیقات مبتنی بر یادداشت‌های روزانه کودکان در بریتانیا، ایرلند و ایالات متحده است. با این حال از آنجا که در محیط‌های دارای جمعیت کم درآمد یا با درآمد متوسط دسترسی به اینترنت و کامپیوتر محدودتر است، شواهد چندانی هم در این موارد در دست نیست. مطابق گزارش اخیر یونیسف با عنوان بزرگ شدن در دنیای آنلاین، گرچه گروهی اندک از کودکان و نوجوانان حین استفاده از فناوری‌های دیجیتال تجربی ناگوار اثر می‌گذرانند، این امر مستقیماً به زمانی که آنلاین سپری می‌کند مربوط نیست. در عوض برای واکاوی چنین تجاربی لازم است بیشتر به این مسئله توجه کنیم که بچه‌ها وقتی آنلاینند چه می‌کنند، در معرض چه محتویات و مطالبی قرار می‌گیرند و نیز اینکه محیط زندگیشان و شبکه‌های حمایتی دور و برشان چگونه سر و سامان یافته است. بهترین حالت برای تنظیم وقت تماشای کودکان ایجاد تعادل در برنامه آنان است. این وقت می باید نه خیلی زیاد باشد و نه خیلی کم، بلکه به اندازه باشد. وقت تماشا را عامل بی‌تحرکی هم دانستند، امری که خود از جمله عوامل اصلی مرگ و میر در سراسر دنیا و همچنین عاملی سهیم در چاقی کودکان و نوجوانان است. برخی استدلال می کنند محدود کردن میزان وقت تماشا یکی از راه‌های افزایش فعالیت جسمی است، اما تحقیقات چنین ادعایی را تایید نمی کنند. در حقیقت برای بسیاری از کسانی که این روزها در خانه محبوسند عکس این مسئله صدق می کند، بدین معنا که بازی‌های ویدیویی که مستلزم فعالیتند و یا ویدیوهای تمرین ورزشی بهترین فرصت را برای فعالیتشان فراهم می کنند. اما برگردیم به مسئله ایجاد تعادل. به عبارتی چطور می توانیم به بچه ها کمک کنیم تا چه اکنون در دوران همه‌گیری کرونا و چه وقتی که زندگی به حالت عادی برگشت به چنین تعادلی در زمان تماشا برسند؟ چه می توان کرد؟ در زیر به چند مورد اساسی اشاره می کنیم. 1. تماس مداوم با دوستان مهم است. وقتی زندگی از حالت عادی و معمولیش خارج و تا حد زیادی دچار بلا تکلیفی و فقدان قاعده می شود، لازم است بچه ها با دوستانشان بازی کنند و در ارتباط بمانند. بازی‌های ویدیویی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند تجارب معناداری در دوران همگیری برای بچه‌ها فراهم بیاورند. از آن جمله می‌توان به اینها اشاره کرد: برقراری ارتباط در زمان‌هایی که تعامل اجتماعی کاهش پیدا کرده، سرگرم شدن وقتی که گزینه‌ها محدودند و نیز کمک به کاهش اضطراب و ترس. 2. نقش فعال والدین. مداخله هر از گاهی والدین می تواند نگرانی های بجا راجع به محتوای برخی بازی های ویدیویی و همچنین پاره خطرات احتمالی آنلاین را که ممکن است متوجه کودکان و نوجوانان باشد کاهش بدهد. این قبیل مداخلات می تواند شامل موارد زیر باشد. والدین می توانند با بچه ها راجع به تجربیات آنلاین آنها صحبت کنند. آنها همچنین می توانند به نحوی مطمئن شوند که فرزندشان بازی‌های مناسب بالاتر از سن خودشان را بازی نمی کنند و نیز می توانند حالات روحی و خوشی و ناخوشی فرزندشان را در حین بازی کردن زیر نظر داشته باشند. هم بازی شدن با بچه‌ها در بازی‌های ویدیویی‌شان هم یکی دیگر از راه‌های مناسب برای اطمینان از ایمن بودن فرزندان است. تازه کلی هم کیف دارند. 3. انجام فعالیت فیزیکی مقابل تلویزیون یا کامپیوتر. به خاطر داشته باشید که در ایام همه‌گیری بسیاری از کودکان و نوجوانان به هر حال نمی‌توانند به اندازه گذشته فعالیت جسمانی داشته باشند. بنابراین اگر آموزش و معاشرت و بازی کردن در حال حاضر عمدتاً به تلویزیون و اینترنت محدود شده است، پس لازم است راه‌های تازه‌ای برای فعال نگه داشتن بچه‌ها پیدا کنیم. با توجه به محدود شدن فعالیت‌ها به محیط داخل، سازمان بهداشت جهانی بازی‌های ویدیویی مستلزم فعالیت و همچنین کلاس‌های آنلاین ورزش را به عنوان روش‌هایی برای حفظ سلامت در خانه پیشنهاد کرده که راه حل مناسبی است، زیرا هم موجب فعالیت جسمی می‌شود و هم سرگرم کننده است. در ضمن این توصیه هم مناسب این ایام است و هم برای زمانی که زندگی به وضع معمول برگشته سودمند است. در کنار این پیشنهاد، سازمان بهداشت جهانی همچنین توصیه هایی برای افزایش فعالیت جسمانی در خانه دارد که مستلزم استفاده از وسایل الکترونیک نیستند. این توصیه ها به ویژه برای خانواده هایی مناسبند که دسترسیشان به اینترنت محدود است. همزمان با گسترش همه‌گیری کرونا، وابستگی ما به فناوری دیجیتال هم بیشتر و بیشتر شده و برای آن دست از ما که مجبوریم در خانه بمانیم، عملاً به شاهرگی حیاتی بدل گشته است. از این رو به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی است برای آنکه مفروضاتمان درباره استفاده کودکان و نوجوانان از این گونه وسایل را بازنگری کنیم، مفروضاتی که غالباً ریشه در ترس ما از اموری ناشناخته دارد. برای مقابله با این قبیل ترس‌ها، والدین می‌توانند اوقات اضافی را که در قرنطینه و با فرزندانشان می‌گذرانند، صرف بیشتر آموختن راجع به دنیاهای همدیگر، چه مجازی و چه واقعی کنند. منبع: سایت یونیسف. نویسنده: دانیل کارتفلد وینتر و جزمین برن. مترجم: مصطفی عابدینی فرد. گوینده: سفدا آزاد حیدری.
آوای کتابک کاری از مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. آوای کتابک بانگ ترویج است و ترانه، بانگ قصه است و افسانه. برای دسترسی به محتواهای صوتی آوای کتابک می توانید به کانال تلگرام آوای کتابک و سرویس های پادکستی همچون اپل پادکست، کست باکس، ناملیک، پادبین و گوگل پادکست مراجعه کنید.